امروز 16 سپتامبر سال 2021 هست، برابر با 25 شهریور 1400 خورشیدی. قسمت دوم جلسه رو شروع می‌کنیم. در قسمت آخر قسمت اول جلسه صدای شما قطع شد و اگر میخواید اونو ادامه بدیم بعد به سلام من دوباره برمیگردم روی متن.
بله، من یه نکته فقط اینو گفتم که در کتاب نظریه حکومت قانون طباطبایی سعی کرده که اون نظریه امت، نظریه اسلامیه در واقع خلیفه و امت و نظریه ایرانی قدیمی که پادشاه و مثلا سلطان و رمه، نمیدونم سلطان و شبان رو در واقع اینجوری توضیح بده که چگونه مشروطیت تونسته این نظریه ها رو تبدیل بکنه به نظریه حکومت قانون و چه تحول بزرگی به از این نظر. خیلی کتاب جالبیه که در آن در همین حدود میشه گفت که همین بحثای ایرانی ها که بعد چگونه، حالا اینو در متن کتابای طباطبایی میشه پیدا کرد، و چگونه این در واقع انقلاب اسلامی 57 دوباره در واقع بازگشتی شد اون نظریه های نگاه امت و امام و اینا و چه عقبگرد بزرگی بوده در این زمینه و چه تحول مهمی تو مشروطیت بوده که در واقع شهروندی درست شده، قانون درست شده، نمایندگی درست شد، در واقع پادشاه محدود شد. این خیلی خیلی مهمه. این بحثایی که الان اینجا مثلا حافظ میکنه در واقع در رد نظرات قدیمیتر مسیحیت و پادشاهی های اروپاست و این کتاب نظریه حکومت قانون به نظر من از این نظر در زبان فارسی بی نظیره. توجهی بهش نمیشه که چگونه این نگاه به حاکمیت و نگاه بالا و پایین، نگاه حکومت چجوری میدیدن، مردم پادشاهان مردم رو چجوری میدیدن، خلیفه مردم رو چجوری میدیده و مشروطیه چه تحول بزرگی شد. از این نظر فقط همین خواستم تذکر بدم که در واقع این نظریه در ایران هست، بوده، قدیمی هست، یه مقداری جدید شد، یه مقداری به اصطلاح پوشش شد، یه نظریات جدیدی که به اصطلاح انسان دارای حقوقه وارد بشه که مشروطیت موفق شد و این دوباره یک بازگشتی شد تو 57 درجه. و تلاش ما هم باید همین باشه که در واقع در ادامه مشروطیت و تکمیل اون در واقع این نظریه حکومت قانون رو جایگزین این نظریات کنونی
بکنیم. خب اگر موافق باشید من از برگردم به مد صفحه 128 و از پاراگراف درست میگم، بعد از پاراگراف آخر شروع می کنم، اون جایی که نوشته حاکمیت. حاکمیت که از طریق قرارداد و ایجاد لویاتان برای بیرون آمدن از وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه به وجود می آید، در اندیشه سیاسی هابز در ادامه نظریه بودن مطلق است. در واقع حاکمیت مطلق است. حالا یا لویاتان یا اون چه که برای بیرون آمدن از وضع طبیعی و جنگ هابز مطرح میکنه، میگه که اون قسمتی که نتیجه گیری میکنه و متوسل می شود به مفهومی به نام حاکمیت، میگه براش همچون جان بودن مطلق بودن را قائله. حالا تو خب یک تفاوت هایی داره ولی حالا بعدن دیتایلش صحبت می. از ظاهر کلام هابز چنین برمی آید که قراردادی در وضع طبیعی میان افراد برای بیرون آمدن از آن بسته شده است. من یک بار دیگه قبلا هم صحبت کردیم، این حالا درست این که ناتورسوشتان و وضعیت طبیعی هابس اینا رو مطرح میکنه، اجتماع سیاسی از اونجا چجوری بیرون اومده، فرضیه هایی رو مطرح میکنه فلان، ولی به اعتقاد من وجه و جنبه آموزشی قضیه همونیه که در آخر قسمت اول و الان یه اشاراتی به شد، اینه که واقعا اگر سیاست به معنای واقعی خودش در یک جامعه انسانی کار نکنه، به درجاتی جنگ همه علیه همه است، به درجاتی. حالا وضع طبیعی نیست، ولی زمانی که هرج و مرج، زمانی که هیچ کس جان و مالش در امنیت نیست و صلحی در جامعه حاکم نیست و همواره امنیت انسانها در وجوه مختلف خودش به خطر میفته، به نوعی همینه دیگه، به نوعی به درجه‌ای این وضعیت طبیعی شما. من همینجوری با خودم فکر میکردم، مثلا در جامعه کنونی ایران از یک طرف میشه گفت وضعیت طبیعیه، یعنی انسان چون قانون وجود نداره بی نهایت حق داره، یعنی هر کاری شما تو ایران میتونید بکنید، ولی بلا فاصله مرگ شما رو تهدید میکنه برای اینکه اونجا قانون نیست. یعنی یه جوری یه قسمتش رو میتونیم بگیم که جامعه این حقوق وضعیت ناتورسوشتان کار میکنه، یعنی هیچ مانعی بر سر این که مثلا کسی تو ایران حرفی بزنه نیست، ولی به محض این که میزنه یه دفعه به قول عامیانه میگیم خونش پا خودشه، یعنی هیچ چیزی اونو امنیت اونو تامین نمیکنه، هیچ قانونی وجود نداره. در هر حال
به نظر من این حرفی که زدی همون یاد باشه چند جلسه پیشم یه اشاراتی من به این داشتم.
بله بله.
از قابل اگه بیایم بیرون، مثلا فرض کنیم در سوریه جنگ داخلیه، مثلا اون زمان در افغانستان مثلا جنگ داخلی بود، خب در ایران که جنگ داخلی نداریم، ولی شما برای یه تظاهرات بنزین 1500 نفر کشته میشه، 10000 نفر زندان میره. یعنی آدم نمیتونه اینو توی توضیح بده واقعا. در اینه که جنگ داخلی نیست، یعنی که یه حکومتی هست، قانون هست، مجلس هست. این توضیحش واقعا سخته که همین حرفی که تو میزنی نمیشه به طور کامل گفت که جایی که حقوق ها رعایت، یعنی همه بازی نمیکنن، همه تو بازی نیستن، همین حالت هست میشه. یعنی همه در بازی شرکت نمیکنن. همه که در اصلا زمان شاه رو چرا نگیم، خیلی متمدنانه بود، اصلا زمین تا آسمان با یه فرق داشت، ولی چون همه بازی نمی کردن اصلا به هم می پاشه. واقعا این قرار داد یا حالا به شکلی که بعدا هگل میگه خیلی آرام کننده جامعه است که همه یه جوری بازی می کنن، همه یه جوری تو سر اگه یک کمی دست بخوره همه حالت بر می گرده وضع همون حالی که تو بهش میگی وضع طبیعی. یعنی به نظری که یا مثلا در زمان انقلاب ما وضع طبیعی بود دیگه، هر که میرفت خونه یکی رو غارت میکرد، هر که میگفت این سواکیه تو خیابون تیکه تیکش میکردن، هر کسی یعنی همه فرار کردن، نصف جمعیت فرار کرد کشورهای خارج. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینید با اینکه یه وضع نرمال درست شده بود جامعه، ولی به محضی که فرصت به دست میاد به حالت طبیعی برمیگرده، همه کشنده هم میشن، هیچ امنیتی وجود نداره. درست این مطابقه برای حرفی که تو میزنی که در واقع این جوامع به نوعی به شکل‌های گوناگون دچار همین مشکل هستند.
خب فی‌الواقع ما 4 هفته پیش روی صفحات تلویزیون در سرزمین افغانستان ما ناتورسوشتان می‌دیدیم. همه در حال فرار بودن. از چی؟ از ترس مرگ. یعنی واقعا اون وضعیت چیزی جز ناتورسوشتان هیچ چیزی نمیشه اطلاق کرد. در هر حال منظورم این بود که ضمن اینکه خب یه مقدار تئوریک و انتزاعی و ایناست، ولی وجه آموزشیش برای اینکه تو حتی امروز هم جوامع بشری رو قسمتایش رو میشه با عناصری از این توضیحات واقعا یه نگاه عمیق‌تر و ژرف‌تری بهش داشت. منظورم بیشتر این بود. از ظاهر کلام هابز چنین برمی آید که قراردادی در وضع طبیعی میان افراد برای بیرون آمدن از آن بسته شده است و بنابراین چنین قراردادی برای قدرت حاکم الزام‌آور نیست و دست او را نمی‌بندد. اینجا داره میخواد وارد این بشه که هابز میخواد بگه که وقتی که اون اراده همگان در یک فردی و واحدی وحدت پیدا کرد، اون قدرت حاکم اینجا شبیه حدودم بودنه، میگه که دیگه این قدرت دست خود حاکم رو نمیبنده، میگه خودش دیگه اگر مثلا قانون گذاری میکنه اون قانون دست اون حاکم رو نباید ببنده. اینو در توضیح مطلق بودن قدرت حالا میخواد مطرح کنه. بنابر تعریف قرارداد توافقی میان گروهی است که حقوق خود را به شخص انتقال میدهند. این هابز در دوره این واگذار کردن حقوق را غیر قابل بازگشت توضیح میده در توضیح مطلق بودن قدرت. میگه اگر این بخواد برگرده اون وضعیت رو نمیتونه، اون اجتماع سیاسی رو حاکم نگه داره، دوباره وضع برمیگرده به وضعیت طبیعی. شخص بنابر تعریف هابز کسیست که قول و فعل او را بتوان به خود او نسبت داد یا نماینده یه قول و فعل دیگری باشد یا بتوان از طریق انتساب حقیقی یا مجازی به واقعیت دیگری نسبت داد. اینجا بیشتر اینه میخواد بگه که اون چیزی که واگذار میشه، اون قول و عملی که هر آدمی میتونه داشته باشه، اینو میبره توی یه شخص دیگری به اون انتقال میده و اون شخص اون قول و عمل یا اون گفتار و حالا یا اراده یا هر چی، میگه اون همه در اون شخص تمرکز پیدا میکنه. یه چنین معنای بعد یک موقع هست جنبه که شخصی داره که میگه که این شخص، میگه در مواردی که قول و فعل به خود شخص نسبت داده شود او را شخص طبیعی میخوانند یا نشرال پرسون. اما اگر این تمام این کلمات غیر فارسی از اونجایی که هابز انگلیسی مینوشته، نویسنده جواد طباطبایی معادلهای انگلیسی رو اینجا همه رو آورده. حالا من بعضنم ممکنه یک کمی تلفظام خیلی دقیق نباشه، ولی سعی میکنم که تا جایی که ممکنه همون انگلیسی بیانشون کنم با تلفظ انگلیسی. اما اگر قول و فعل از آن دیگری باشد او را شخص مجازی یا مصنوعی فیند اور اکتیفیشل پرسون، اگر درست تلفظ کرده باشم، می نامن. مبنای نظریه هابز درباره اجازه همین نظریه درباره شخص است. اما هابز تمایز نیز میان فاعل آثر و عامل اکتر وارد می کند. نمایندگان برخی از اشخاص مصنوعی قول و فعل او را به عنوان اموری که از او صادر می شود می پذیرند، چنین شخصی را عامل می نامند، اما آنکه قول و فعل صادر شده از عامل را قول و فعل خود می داند فاعل نامیده می شود و در این صورت عامل به موجب اجازه ای عمل می کند که به او داده شده است. آنگاه که گروهی از مردم به شخصی اجازه دهند که از طرف آنان عمل کند، اون میشه اکتور، acted by authority. اون در واقع عاملی که سبب اتوریته اون فرد میشه وقتی که این عمل انجام میشه. آنگاه که گروهی از مردم به شخصی اجازه دهند که از طرف آنان عمل کند، وحدت این عامل یا این شخص کثرت فاعلان را به وحدت تبدیل میکند. من اینو به این دلیل میخونم، شایدم بهتر بود نمیخوندم، برای اینکه زیاد متنش از نظر خودم معنای متفاوتی از اون چیزایی که تا حالا مضمونن صحبت کردیم نداره، بیشتر فقط به اصطلاح خواسته ریز اصطلاحات هابس اینجا حتما آورده بشه، ولی با حالا در هر حال آنگاه که گروهی از مردم به شخصی اجازه دهند که از طرف آنان عمل کند، وحدت این عامل یا این شخص کثرت فاعلان را به وحدت تبدیل می کند. کثرت گروه فاعلان از مجرای سازوکار اجازه‌ای که به یک شخص می دهند به طور مجازی به یک شخص تبدیل می شوند، اما در صورتی که این شخص از میان برود گروه نیز وجود خارجی نخواهد داشت و هر یک از اعضای گروه استقلال خود را باز می‌یابد. وحدت نماینده رپرزنتر که از همون ریشه همون رپرزنتاسیونی هم که ما میگیم از اون کلمه است یا رپرزنتیرن، هر یک از اعضای گروه استقلال خود، وحدت نماینده نه وحدت کسانی که نمایندگی از آنان ناشی شده است به شخص وحدت می‌بخشد و آن که نمایندگی به او داده شده شخصیت بر عهده اوست و تنها یک شخصیت بر عهده اوست. حالا ولی من از همه اینا اینجوری متوجه میشم که میخواد به صلاح اون آدمایی که اراده خودشونو، عمل خودشونو، گفتار خودشونو میخوان در واقع انتقال میدن، اینا همه در یک فرد واحدی بایستی متمرکز بشه و چیز بشه و در حین این توضیحات میخواد بگه که اون این یک نوع داده، البته نمایندگی به اون معنای امروزیش نیست، ولی میخواد بگه که به نوعی آدم ها با این کار خودشون یک نوع نمایندگی به اون شخصی که شخص واحدی که همگان قبولش کردن به اصطلاح این وظیفه رو بر عهده اون میذارن. من اینجوری متوجه میشم، اگر چیزی غیر از این دوستان میفهمن میتونم بگم.
شخص حاکم از این قراردادها بیرون میره، چون اگه قراردادهای نرمال مثلا یه نفر انتخاب میکنه میگه خب تو این کارو بکن، بعد ما از تو میخوایم این کار بکنیم. ولی این میخواد یه قراردادی رو توضیح بده که شخص حاکم یعنی دلیل بر این میاره که چگونه همون چه کاری که بودن میکرد.
بله.
بودن میگفت اگر قرار باشه که خود این شخص تن به اون قانون بده و محدود بشه، در واقع معنای حاکمیت از بین میره. و این بنابراین باید خارج از اون قانون باشه. و اون چیزی که محدودش میکرد در زمان بودن، اگه یادمون باشه، قوانین طبیعی و قوانین الهی بود. یعنی حاکم باید محدود میشد به قوانین طبیعی و قوانین الهی، ولی نمیتونه کسایی که زیر دستشن محدودش بکنه. این الان یه توضیح میخواد بده مبنی بر مطلق بودن حاکم، اما توضیح حقوقش باید مبانیش یه چیز دیگه غیر از مال بودن باشه. این دقت باید بکنیم ببینید که مثلا
اون هست، ولی اینجا مثلا همین قسمت خطوط آخری که میخونید داره، من اینجوری برداشت میکنم که میخواد بگه که مثلا وحدت در یک جمع اتفاق نمیفته، این وحدت بایسته حتما فقط در یک فردی، در یک شخصی، در یک شخصیتی بروز پیدا کنه. یعنی بیشتر به دنبال اینه که این وحدت یا غیر قابل تقسیم بودن قدرت رو، یا اینکه مطلق بودن به نوعی، به اصطلاح کماکان به دنبال توجیه این هست که آدما قدرتشون رو که واگذار میکنن این به یک فردی بایستی واگذار بشه و این وحدت فقط در یک فرد میتونه تبلور و جلوه پیدا کنه. من
آره، ولی درسته، ولی آرام آرام از طریق قراردادهاش ساده میاد.
بله.
مثلا این میکنه پیچیده ترینش رو توضیح بده.
بله درسته.
آره.
میگه که در جمعیت کثیر یا مالتی تیود، در جمعیت کثیر یا مالتی تیود یا در هر صورت دیگری نمیتوان وحدت را لحاظ کرد. البته نماینده شخص یا عامل میتواند از جمعی فراهم آمده باشد و در این صورت وحدت او از اجرای قاعده اکثریت ناشی خواهد شد. و چنان که هابس میگوید اگر نماینده از جمع کثیری تشکیل شده باشد، رأی اکثریت باید به عنوان رأی همگان لحاظ شود. بیشتر دوباره اینه که میخواد بگه که چون همیشه از واگذاری حق میگه یا فرد یا انجمن، بعد حالا خب انجمن بیش از یک فرد دیگه، یک چند نفری باید باشن، یه تعدادی باید باشن. بیشتر دوباره میخواد بگه که اونجا اگر اون حالتی هم داشته باشه، میگه بیشتر به نظرم میخواد به خدش ناپذیر بودن تقسیم قدرت میخواد اشاره کنه. میگه که در هر حال اونجا رأی اکثریت رأی همگانه، یعنی اون اقلیت دیگه مثلا در قدرت، در اون اعمال قدرت سهمی ندارن. من اینجوری میفهمم. حالا این زیاد چیز نیست، میریم جلو بعدن بیشتر اونو توضیح میده. قرارداد اجتماعی به عنوان قراردادی که هر فردی با دیگران منعقد می کند و گویی که به هر یک از آنان می گوید من به این شخص یا مجلس اجازه می دهم که مبین صورت سیاسی همین عمل من به این شخص یا مجلس اجازه می دهم که، حالا این چیز، مبین صورت سیاسی همین عمل اجازه دادن است و از این حیث به خودی
من اینطوری میکنم، مبین صورت سیاسی همین عمل اجازه دادن است.
بله درست شما میگید. بله من به این شخص یا مجلس اجازه میدهم که مبین صورت سیاسی همین عمل اجازه دادن است و از این حیث به خودی خود متضمن انتخاب صورت خاصی از نماینده نیست. از این رو به نظر می رسد که قرارداد تنها میان افراد بسته می شود و هابز شخص حاکم یا مجلس را در بیرون قرارداد قرار می دهد. این آخر جمله روشن میکنه که همه این کوشش برای چیه. از نظر هابز برای طرد حاکم از قرارداد، یعنی اینکه اون بیرون قرارداد باشه، میتوان دو شق را لحاظ کرد. یا باید برای جمعیت اهلیتی برای بستن قرارداد لحاظ کرد و معنای این اهلیت آن خواهد بود که جمعیت پیش از آن که به شخص مصنوعی تبدیل شود با عنوان شخص مصنوعی عمل کند، یا این که این اهلیت به صورت قراردادی میان حاکم و هر یک از افراد رعیت خواهد بود. در این صورت این پیامد را خواهد داشت که برای هر فردی حق قضاوت در اجرای درست قرارداد توسط حاکم محفوظ بماند، در حالی که فرض بر این است که هر فردی قول و فعل حاکم را به موجب اجازه‌ای که داده است قول و فعل خود بداند. تامس هابز این هر دو شق را متعارض می‌داند و می‌نویسد اینکه حاکم پیش از نیل به این مقام قراردادی با رعایای خود سابجکت منعقد نکند امر واضحی است. در واقع یا او باید قراردادی با همه جمعیت که یکی از طرفین قرارداد است منعقد کند، یا باید با هر یک از افراد قراردادی جداگانه منعقد کند به شرطی که همگان به مثابه یک طرف قرارداد باشند، که امر غیر ممکنی است زیرا جمعیت هنوز به یک شخص تبدیل نشده است. میتونی شما اینو توضیح بدید؟
من فکر کنم بیشتر این ابهام در قرارداد رو داره میگه. یعنی میگه که اگر حاکم بخواد با تک تک آدم ها که نمیتونه قرارداد ببنده، با جمعیت هم نمیتونه قرارداد ببنده، بلکه اینا هنوز یک تن واحد نشده، قرارداد با دو طرف داشته باشه دیگه. برای این مشکلات یه چنین قراردادی توضیح میده و میخواد به چه نتیجه برسه. حالا بقیهشو بخون.
بله.
اگر حاکم
به شمار افراد قرارداد منعقد کند، پس از آن که او حاکمیت را به دست آورد، after his sovereignty، این قراردادها کانلم یکان خواهد بود، زیرا هر عملی که یکی از طرفین بتواند با آن استناد کند که خلاف یکی از این قراردادها باشد، عمل همین شخص و در این حال همه افراد دیگر است، زیرا از طرف هر یک از آنان و به موجب حق او انجام شده است.
قراردادش با تک تک آدم ها چیز کنه، هر کدومشون که بخوان میتونه قرارداد به هم بزنه. یه طرف یعنی قرارداد شد دو طرفه است دیگه،
یعنی این فرض نیست،
این یعنی میخواد این داره در واقع یه برهان خلف میاره، مثلا میگه این قرارداد نمیتونه اینطوری باشه که با طرف،
بله.
این قرارداد بازم با جمعیت هم نمیتونه باشه چون جمعیت به یه شکل یه شخص در نیامده، میخواد حالا چه نتیجه بگیره، یعنی میخواد این نتیجه رو بگیره که در واقع این قرارداد به هم زدنی نیست وقتی به اون شکل در میاد.
بله.
چرا حالا
این پرسش این قسمت بعدی بیشتر روشن میکنه.
آره حالا این مثلا مهمه که چرا اینطوریه.
مفسران هابس این پرسش را مطرح کردند که آیا چنین استدلالی در مورد نظریه حاکمیت هابس وجهی دارد؟ این پرسش از این حیث موجه به نظر می رسد که موضوع اصلی استدلال هابس فکر انتزاعی امکان شرکت حاکم در قرارداد تأسیس دولت نیست، بلکه پیامد عملی آن است، یعنی اینکه قدرت حاکم تحت شرایطی به او تفویض شده است. پس میگه که اصل استدلال هابس اون قسمتش که تحت چه شرایطی اون قدرت تأسیس شده و قرارداد بسته شده نیست، بلکه پیامد عملی آن است، یعنی اینکه قدرت حاکم تحت چه شرایطی یا تحت یعنی اینکه قدرت حاکم تحت چه شرایطی به او تفویض شده است. تحت شرایطی که نیست که، یا حالا اونم میشه که تحت شرایطی به او تفویض شده است. هابس در دومی شقی که ذکر آن گذشت به این احتمال اشاره کرده است. او می نویسد این نظر که برابر آن قدرت پادشاه از قرارداد ناشی می شود یا به عبارت دیگر این قدرت تحت شرایطی به او تفویض می شود، از نفهمیدن این حقیقت ساده برخواسته است که چون قراردادها واژه‌ها و بازدمی بیش نیستند، برای ایجاد تکلیف، اجبار و ممانعت هیچ نیروی دیگری جز نیروی کسی نیست که شمشیر عمومی در دست دارد، یعنی بستگید شخص یا انجمنی که حاکمیت در دست اوست و همگان نیز که در حاکم وحدت پیدا کردند اعمال او را تصویب می کنند و آنها را به نیروی خود به مورد اجرا می گذارند وجود ندارد، یعنی نیروی کسی نیست جز شمشیر عمومی. این استدلال در توضیح بیانی است که هابس پیشتر مطرح کرده و گفته بود که جمعیت تا زمانی که حاکمی وجود نداشته باشد به عنوان شخص وجود پیدا نمی کند یا بنابراین نمی تواند خواستار احترام به قرارداد باشد. پادشاه به سبب اینکه قدرت از مردم به او تفویض شده است دست خود را نمی‌بندد. از زمانی که چنین اتفاقی بیفتد مردم یک شخص نخواهند بود و از زمانی که شخص وجود نداشته باشد هر تکلیفی از شخص ساقط خواهد بود. یک کمی متنش گنگ و ثقیله، یعنی من کوششم کردم که بتونم از جای دیگه‌ای کمک بگیرم، یعنی از متن‌های دیگه‌ای که اینو روشن‌تر کنه، در هر حال فرصت پیدا نکردم.
ببین این یه
بله
این استدلالی که هابز میاره. من یادمه یه بار اولم که اینو چیز میکردیم، بعد صحبت سریع بود وقتی که با جان لاک مقایسش میکنی، لاک میگه هر زمانی ما میتونیم این حاکم رو معزول کنیم و قراردادمون رو به هم بزنیم.
بله.
ولی در نگاه حقوقی که در واقع هابز میاره میگه که وقتی که شما حاکم رو انتخاب کردین، تازه شما اون موقع به یک شخص تبدیل میشید، قبل از شما هیچی نیستید.
و این درسته، این قابل فهمه. یعنی تا زمانی که
یعنی این که پس مردمان زمانی یه چیزی هن طرف قرارداد حساب میشن که این حاکم رو انتخاب کرده باشه. بنابراین این حاکم اگر بخواد قراردادش رو با مردم یا اون مردم بتونن این قرارداد به هم بزنن، دوباره هیچ میشن، نمیتونن به هم بزنن. یعنی این استدلال اینطوریه که این به این معناست که شما زمانی از حالت طبیعی جنگ در میایین و از جنگ همه علیه همه در میایین که یه حاکم انتخاب کنین. بنابراین شما زمانی شخصیت حقوقی هستین که حاکم درست کنین. بنابراین اگه بخواین قراردادتون رو با حاکم به هم بزنین، دوباره شخصیتتون از دست میدین. یعنی بازگشت میکنین به حالت طبیعی دیگه.
بله.
به همین دلیل شما نمیتونین، یعنی استدلال هابز اینه، اصلا کاری با درستی غلطیش نداره، میخوام ببینیم چی میگه. میگه به همین دلیل شما نمیتونین قراردادتون رو با حاکم به هم بزنین. به محضی که قراردادتون رو با حاکم به هم بزنین، برمیگردین به حالت طبیعی و جنگ همه علیه جنگ. بعد نمیشه.
این حرف درسته.
نه منظور حالا غلطی درستیشو نمیگم،
نه منظورم همین به لحاظ سیستم فکری هابز دارم میگم.
یعنی شما زمانی شخصیتی میشید که قرارداد با یه حاکم ببندید، وگرنه هنوز شخصیتی نمیشید، همین ترجمه‌ای جنگ همه. شما زمانی طرف من میشید، مثلا پس من حاکمم، شما زمانی طرف من میشید که منو انتخاب کردین به عنوان حاکم، وقت معنای شما همینه که منو انتخاب کردین. اگه قرار باشه با من به هم بزنین، باز میگردین به حالتی که قراردادی وجود نداشت. استدلالش اینه.
درسته. یعنی این چیزی که توی سیستم فکری هابز، یعنی خروج از ناتور سوشتان و ورود به اجتماع سیاسی، یک عنصر اصلی و مهمش قدرت حاکمه. قدرت حاکم هم بایستی قدرت مطلق داشته باشه. گفته میشه که اگر این حق رو برای قدرت حاکم قائل نباشیم، بس همون جور که شما میگید بلافاصله میتواند جامعه اجتماعی سیاسی
به هم بخوره.
یعنی اون چیز خودشو از دست بده. این در واقع استدلال چیز نظریشه. حالا یک بار دیگه میخونم از اون قسمت پاراگراف صفحه 131. مفسران هابز این پرسش را مطرح کردند که آیا چنین استدلالی در مورد نظریه حاکمیت هابز وجهی دارد؟ یعنی اون قرارداد کن لم یکن بشه، یعنی قراردادی که بین حاکم و رعایا ایجاد می شود و اجتماع سیاسی پیریزی می شود، میگه اگر این به هم بخوره، که آیا چنین استدلالی در مورد نظریه حاکمیت هابز وجهی دارد؟ یعنی این استدلال، این پرسش از این حیث موجه به نظر می رسد که موضوع اصلی استدلال هابز فکر انتزاعی امکان شرکت حاکم در قرارداد تأسیس دولت نیست، بلکه پیامد عملی آن است. یعنی در عمل یک چنین چیزی میتونه رخ بده، فقط حالا جنبه انتزاعی و نظری و اینا نیست. یعنی اینکه قدرت حاکم تحت شرایطی به او تفویض شده است، یعنی حاکم تحت یه شرایطی این قدرت رو کسب کرده. اگر بخواد هم در نظر که هیچی، در عمل اگر این قدرت بخواد پس گرفته بشه، اون قرارداد دیگه چیز دیگه، اون قرارداد منتفی است. هابس در دومین شقی که ذکر آن گذشت به این احتمال اشاره کرده است. او می نویسد این نظر که برابر آن قدرت پادشاه از قرارداد ناشی می شود روشن اینجا، یعنی باید از قرارداد ناشی بشه قدرت پادشاه یا چی؟ میدونم، ولی طبق چیزی که قبلا تو این نظر خودش می نویسه هابس، اون حالا مفسرهای این یکی جمله خود هابسه، این نظر که برابر آن قدرت پادشاه از قرارداد ناشی می شود یا به عبارت دیگر این قدرت تحت شرایطی به او تفویض می شود از نفهمیدن این حقیقت ساده برخواسته است که چون قراردادها واژه‌ها و بازدمی بیش نیستند برای ایجاد تکلیف، اجبار و ممانعت، هیچ نیروی دیگری جز نیروی کسی نیست که شمشیر عمومی در دست دارد، یعنی بستگی شخص یا انجمنی که حاکمیت در دست اوست و همگان نیست که در حاکم وحدت پیدا کردند، اعمال او را تصویب می کنند و آنها را به نیروی خود به مورد اجرا می گذارند وجود ندارد. این وجود ندارد برمی گرده یه جمله معترضه توش هست، نگه برای ایجاد تکلیف، اجبار و ممانعت هیچ نیروی دیگری جز نیروی کسی نیست که شمشیر عمومی در دست دارد.
یعنی قرارداد که واژه است، اون چیزی که قراردادو اجرا میکنه به شکل عملی در میاره قدرت اجرای اون قرارداده، قدرت حاکمه. اگر قدرت حاکمو حذف بکنی دیگه چیزی باقی نمیمونه.
بله روشنه بکنم تا اینجا، یعنی میگه که اگر همون قدرت حاکم و شما ازش بگیرید اصلا دیگه هیچی معنا نداره. این اصطلاح در توضیح بیانی است که هابس پیشتر مطرح کرده و گفته بود که جمعیت تا زمانی که حاکمی وجود نداشته باشد به عنوان شخص وجود پیدا نمی کند. این حالا اینم این شخصم این پرسونم دوباره یک مفهوم بینابینی است که هنوز شکل پیدا نگرفته. یه جای سابجکت گفته میشه، یه جای پرسون گفته میشه.
اینجا منظورش شخص قرارداد
شخص چیزه، ولی در هر حال وقتی که یک چیز متقابله، یعنی از یک طرف پرسون یا اشخاص اگر طی یک قراردادی به حاکم واگذار نکنن حاکم نمیتونه ظاهر بشه، از یک طرف وقتی که حاکم ظاهر میشه اگر سلب اختیار بشه ازش شخص اصلا معنا دوباره پیدا نمیکنه، تبدیل میشه به اصطلاح وضعیت ناتور سوشتان. یه منظورم اینه.
آره درسته، این یه تعریف خودش کرده.
بله.
و با توجه به اون تعریف تمام چیزهای دیگه شو تعریف میکنه. یعنی میگه اگر یه ناتور سوشتان ترسیم میکنه که همه علیه همه میجنگن هم دیگر میکشن.
بله.
یه حالتی ترسیم میکنه که این حالت باید پایان داده بشه. و اونم وجود یه کسیه که شمشیر دستشه.
بله.
و دیگران بهش حقوق داده. بنابراین این شمشیر دست چیزی که بعداً به وجود میاد، چیزی که بر اثر توافق متقابل به وجود میاد انقدر اصلی میشه که اگر از بین بره هم حالت اول هم از بین میبره.
بله.
در واقع اون شمشیر به دست مهمترین مسئله میشه، اون قدرت مطلق، همون لویاتان مهمترین مسئله است، وگرنه برمیگردیم به حالت سوشتان. یه تعریفی که خودش کرد.
حالا این جمله توی گیومه که مربوط به هابس رو میخونم، میگه پادشاه به سبب اینکه قدرت از مردم به او تفویض شده است، حالا پادشاه منظور اون قدرت اصلی است، قدرتی حاکم فرق نمی کنه اون موقع، حالا پادشاه به سبب اینکه قدرت از مردم به او تفویض شده است دست خود را نمی بندد. اینو قبلا هم گفته بود. از زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، یعنی اگر حاکم یا پادشاه بخواد خودش دست خودشو ببنده،
یعنی اگر اون قانون بخواد دستشو ببنده،
مردم یک شخص نخواهند بود و از زمانی که شخص وجود نداشته باشد هر تکلیفی از شخص ساقط خواهد بود.
اینجا شخص یه معنای حقوقی داره.
بله دیگه، شخص
شخص طرف قرارداد.
بله بله، یک چیز عامه. این حالا وارد دیدگاه، نقد دیدگاه های فیلمر میشه. من اینو بله اینو از اینجا ادامه نمیدم، نگاه میکنم ببینم چقدر وقت داریم، یه چند دقیقه وقت داریم. من چند تا مطلب دیگه هست که آماده کردم که اونا رو،
ولی مخواستم یه نکته بگم.
بله
بودن نبود اصلا هابز نمیتونست به این نتایج برسه.
بله
چون اصلا نگاه وقتی میکنی که همون حرفایی که بودن میگه که شاه نباید دست خودشو ببنده، منطقه با یه استدلال دیگه ای میگفت.
بله بله،
شاه میگفت خدا و قانون چیز دستشو فقط میبنده.
بله
اینجا این اصلا جوری دیگه حرف میزنه، اینجا میگه اگر دستش بسته بشه این قرارداد به هم میخوره.
بله اینجا الگوش و مواد استدلالیش انسان و اجتماع بودن، الگوی خدا رو میگیره و اینکه قدرت خدا قدرت یگانه و تقسیم ناپذیریست. ولی درست میگی، یعنی
اگرم دقت کنی آقای طباطبایی آخر بودن گفته بود که بودن حقیقت رو میگه، این حقیقت قدرته، ولی هابز میگه که این شمشیر رو
این دو سه تا چیزی که این میدونیم که کتاب ابن خلدون که چاپ جدیدش اومده و منتشر شده، یکی از مهمترین و تئوریکترین کتاب‌های طباطبایی است و در واقع شاید بشه گفت که یکی از سخت‌ترین نوشته‌های طباطبایی است. در صفحه، حالا دوستان چون بحث این تیکه‌ای که من می‌خوام بخونم اینقدر توی قسمت هابز و بودن ما صحبت کردیم که خیلی دیگه الان فکر نکنم پیچیده باشه، ولی در صفحه 193
این قدیمی شه.
بله یک در فصل نظریه اجتماعی ابن خلدون آقای طباطبایی توضیحاتی که داره میده دقیقاً به همین بحث طبیعت و فهم متفاوت از مفهوم طبیعت به این برمیگرده و اشاره میکنه که ابن خلدون این فهم قدیمی رو داشت و این یکی از دلایلی بود که امکان این که بتونه در واقع یک علم جدید اجتماعی رو تدوین کنه، این امکان براش غیر ممکن بود. یعنی بهش این فهم بهش نمیتونست این اجازه رو بده که یک چنین نگاهی رو به علوم اجتماعی پیدا کنه. حالا گرچه وسطه ولی فقط قصد چیز صفحه 193: به طور کلی برای اینکه بتوانیم اندیشه ابن خلدون درباره علم عمران، حالا بگیریم علم اجتماع را، با اندیشه جامعه شناختی جدید یا دست کم با اندیشه هایی که راه را برای جامعه شناسی هموار کردن مقایسه کنیم، باید به دو نکته اساسی توجه داشته باشیم. نخست، دریافت ابن خلدون از طبیعت، توی گیومه از طبیعت. نخست، دریافت ابن خلدون از طبیعت ارسطویی ابن سینایی است. الان تا حدودی متوجه میشیم که این منظور از این دریافت ابن خلدون از طبیعت ارسطویی ابن سینایی است که به غایت امور توجه دارد. حالا هم اون فهم از طبیعت و یک بچه دیگرش هم این بود که اندیشه ارسطویی اندیشه، حالا اصطلاحا میگیم غایتمندانه هم هست، حالا خودش توضیح میده که به غایت امور توجه دارد و بنابراین هدف بحث فلسفی مشاهده و توصیف امور واقع نیست. مشاهده و توصیف امور واقع کار علم جدید جامعه شناختی است. بلکه اونا چیه؟ میگه بلکه به دست آوردن دانشی هنجاری و مبتنی بر ارزش هاست. یعنی اون چیزی که اون غایتمندی دیدگاه ارسطوی ابن سینایی که میگه که به غایت امور توجه داره، یعنی مبتنی بر ارزش هاست. اگه یادمون باشه مثلا دنبال رستگاری، دنبال فضیلت، نمیدونم دنبال با فضیلت و مقابل فضیلت میذاشی یا توضیح میدم. با تکیه بر چنین دریافتی از مفهوم طبیعت میتوان توضیحی را که پیش از این در فصل چهارم درباره بی‌توجهی فیلسوفان قدیم به مدینه های موجود و بحث در مدینه های فاضله آوردیم درک کرد. فلسفه سیاسی قدیم هم بحث اصلیش برمیگشت به مدینه فاضله. مدینه فاضله هم با در واقع امور واقع نسبتی نداره. میگه که این نگاه بیشتر میخواد بگه ابن خلدون پاش در کجا گیر داشته و گیر کرده بوده. آنان، یعنی فیلسوفان قدیمی که ابن خلدون مبتنی بر نظرات اونا حرف میزد، آنان بر مبنای دریافتی که از طبیعت، دوباره توی گیومه، داشتن امور واقع را شایسته بحث فلسفی نمی دانستند. می گفتند که اینا در واقع خود قانونهای طبیعی قدیم اونا رو تعیین کرده و هر چیزی در جای خودش نیکوست و ما اصلا نه باید و نه لزومی داره که وارد اون مباحث بشیم. آنان بر مبنای دریافتی که از طبیعت داشتن امور واقع را شایسته بحث فلسفی نمی دانستن، بلکه به غایتی توجه داشتند که می بایستی بر حسب تحقق، بر حسب طبیعت تحقق یابد. یعنی این روشنه دیگه اینا، یعنی زیرا چنان که ارسطو در کتاب سیاست و در بحث درباره سرشت شهر یا پلیس گفته بود، طبیعت هر امر غایت آن است که از قبل تعیین شده، طبیعت هر امر غایت آن است، از این رو هرگاه امری به کمال بالیده باشد این را طبیعت آن چیز می نامیم. به عنوان مثال یک انسان، یک اسب، یک خانواده افزون بر این علت غایی و غایت بهترین است. حالا این در هر حال ترجمه یه چیز ارسطو، ولی اون چی که مهمه هرگاه امری به کمال بالیده باشد، یعنی در جای خودش قرار گرفته باشه، اون کمالشه و اون عین قانون طبیعته. در نتیجه اینو میخواد، حالا این بحث فقط یه تیکشه، مسئله علوم جدید و نمیدونم علم مکانیک و نظریات کپلر و کوپرنیک و نمیدونم گالیلو و اینا و اون چیز، اونا هم حالا هست، ولی بیشتر میخواد اینو بگه که این نگاه قدیمی که ابن خلدون به امور انسانی و جامعه و انسان داشت، این یک نگاه قدیمی بود که مبنای دریافت از طبیعت از اونجا ناشی می شد. طبیعتاً وقتی که یک چنین نگاهی داشت، اون رو در یک منگنه قرار می داد که نمی تونست نگاهی متفاوت به واقعیت‌های زمان خودش داشته باشه و بتونه اونا رو توضیح بده. میگفت اونا از قبل توضیح داده شده است و جاشون مشخص. اینو خواستم بگم. دو جلسه است میخواستم برخی از عبارت‌ها یا پاراگراف‌هایی رو از خود کتاب لویاتان هابس اینن بخونم که این دفعه هم فرصت نشد. حالا سعی میکنیم که توی جلسات بعدی این کار رو انجام بدیم، چون فوق‌العاده جالب هابس خیلی خیلی زیاد راجع به مهمترین و ریزترین مسائل انسانی اظهار نظر کرده و در زمان خودش کوشش کرده هر کدومو یه جوری تعریف کنه. حالا میشود خیلی از تعریف‌های اون زمانش رو امروز برش ایراد گرفت یا مثلا ناقص دونست یا گفت که عیب و ایراد داره، ولی اینکه همه اینا رو کوشش کرده با دقت و ظرافت خاصی یک دفنیسیون، یک تعریفی ازشون ارائه بده، بسیار بسیار آموزنده است. از این نظر بیشتر اصرار دارم که حتما به پاراگراف هایی ازش بخونیم. مثلا در فصل مثلا 11 یا فصل 12 مثلا جهل رو تعریف میکنه، خدا رو تعریف میکنه، نمیدونم برای شما که بگم این که ترس اصلا چیه و بسیاری کلمات و اصطلاحاتی که اصلا ما حتی امروزم همه اونا رو در محاوره و در صحبت کردن به کار میبریم ولی هیچ دقتی. این اون زمان همه اینا رو به اصطلاح با دقت کوشش کرده که راجبشون یک تعریفی ارائه بده. حالا سعی میکنم که اینو توی جلسات بعدی فرصت‌های گیر بیاریم، هر از گاهی عبارت پاراگراف هایی ازشون بخونم. در هر حال وقتمون تموم شد. یعنی از خود لویاتان
همین تیکایی که مدتا نگه داشتید چون نسبت راجع به بحث قبلی ما،
بله بله،
اینا رو بخون که ما وقتی هم که میخواین مثلا راجع به ترس صحبت میکنیم ما بیشتر بفهمیم که راجع به ترس چی میگیم.
بله حتما، آره این کارو دفعه دیگه با خود چیز شروع میکنیم. باشه باشه، قطع میکنیم.